بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیک و علی آبا
فی حاضر فی حاضر و فی کل ساعت
ولیان و حافظا قائدن و ناصرا
و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضاك طوعا
و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد.
فکر میکنی امروز در محصر چه اتفاقی میفته؟ خوشحالتی مثلا اینجا هستی میشه؟
بله خیلی خوشحالم اینا که همسال من زیاد هستش. باید مسئولین یه فکری بدون
ایشالا امروز کلی اتفاق خوب برای شما
زنده باش.
آقا ما این پروسه پیاده شدن شما رو هم تصویر بگیریم دیگه.
مخلصیم.
خیلی خوش اومدین.
خیلی خوش.
سید موسای عزیز، سید خیلی خوش اومدین، خیلی محبت کردید.
زنده باشی، ممنون باشم.
چرا 8 سال بیرون نیومدی؟ تو خونه
بیمهری یه عده‌ای بودش اینا، بخاطر اینکه وزنم سنگین بودش و کسی توانایی کمک به من نداشت.
همون موسا چقدر از طریق اپلیکیشن آپ برنامه از شما سوال دارن. یه عالمه سوال هست که من خودماشو بپرسم، ولی بیشتری ها پرسیدن که تو این 7 سال که تنها بودی و گفتی خیلی هم سراغت نمیدن، چه حوصله‌ات سر نمیرفت، چیکار می‌کردی تو خونه؟
با من با خدا خودم راز و نیاز میکردم.
تلویزیون و اینا که تماشا میکردم؟
تماشا میکردم و برنامه که زیادم اتفاقا تماشا میکردم فوتبال.
آقا ایشون پسر برادرش آقا مسعود سلام. یه دقیقه بشین کنارش، یه دقیقه بشین فقط که ببینینش. تنها کسی که تو این سالا بهت سر میزده مسعود بود. آقا دم شما گرم. 7 سال تنهایی و حتی شاید خانواده شما ببینن. 6 ماه، 7 سال و 6 ماه، راست میگی. برای شما اون 6 ماه کلی گذشته خودش، راست میگی، حق داری. بیان ایشالله تو این مراحل درمانه تو بیمارستان کنارت باشن، بیشتر بهت سر بزنن. ما آرزومون اینه ایشالله که این اتفاق بیافته. آقا خانواده آقا موسا بیان بیشتر بهش سر بزنن.
تو چی حسین، خیلی اذیت نشدی تو این قصه؟ تیکه ها مطلقا
ولی بالاخره امید باید داشته باشم.
حسن کی بیشتر از همه تأثیر توی زندگی تو داشته؟ خیلی باعث شد اون روزایی که شاید خیلی هم سختت بوده با این وضع بهت انگیزه بیشتری داده، کی بیشتر رو تأثیر داشته؟
استاد قربانی، محمد آقا ایوبی، استاد عمو هاشمی.
اونا اومدن دنباله؟
بله اینا اومدن دنبالم.
آفرین.
استاد مرادیان، حمزه مرادیان اومدن دنبالم و بردن. حدود یک سال و نیمه دارم ورزش میکنم.
خانواده تو؟
خانوادم حمایت میکنن، حمایت کردن ازم و تو این یه سال تونستم 60 کیلو وزنم کم کنم.
مرزا تو چیکار کردی 145 کیلو چجوری کم کردی؟ بچا عکس مرزا رو ببینید.
منم فقط ورزش، به طریق اثر ورزش و رژیم غذایی.
بچا عکسی که خیلی چاق بوده مرزا، تو خیلی خیلی چاق بودی، چند کیلو بودی مرزا؟
من حقیقتش تا نزدیک 210 رفتم، ولی اون رکوردی که توی فدراسیون ورزش‌های همگانی شروع کردیم دیگه، از جا محاسبه کردم برام 196 کیلو بود. یه شروع کردیم رو به پایین، تمام به نزدیک 86 85 کیلو رسیدم.
چی شد به این نتیجه رسیدی که یوی تو 220 کیلویی لاغر شی؟
اون حالتی که برام داره مثل تاریکی بود. از اوج تاریکی من به سمت روشن میومد.
توی دوران لاغری ازدواج کردی یا قبلش میرفتی به زن میدادن یا نمیدادن؟ من خانمت اینجا وایسای داره تماشا میکنه، گواهی میشود آقای مهرزاد فتی با کد مالی فلان بعد از 265 روز فعالیت ورزشی تحت نظر کارشناسان فدراسیون ورزشی همگانی در تاریخ 8 شهریور 92 موفق به ثبت رکورد بیشترین کاهش وزن، یعنی 118 کیلوگرم. شاید که موفق باشی. دیگه خانمت هم اینجا وایساده باز داره تماشا میکنه. گفت خیلی مراقبشم که دوباره چاق نشه چون استعداد داره.
گاهی دیده میشه که این افراد رو به عنوان افراد بی اراده که نمیتونه، ببخشید من خیلی خودمون میگم، نمیتونه جلو شکمش رو بگیره و رعایت نمیکنه به این صورت میبینه. واقعیت اینه که این مطلب صحیح نیست. آقا موسی مطمئنن برای اینکه بتونه کاهش وزن مناسبی هم داشته باشه، یکی از مؤثرترین مسائل همون بحث حمایت خانواده است.
کاملا تیم آقای دکتر پازوکی و شخص آقای دکتر رو شما کار کنن، حتی ممکنه به جراحی احتیاج باشه حتما، ولی یه مراحلی داره، تو چند تا مرحله ممکنه اتفاق بیفته در بیمارستان رسول اکرم با پرسنل خوبش.
واقعیت اینه که درمان شما درمان خاصی است و نیاز به یک تیم درمان با بالاترین استانداردهای بین المللی رو داره که خب خوشبختانه ما از 3 سال پیش تونستیم بعد از حدود چند سال که آمار بیمارامون، نتایج جراحیامون و نتایج درمانمون رو برای این مؤسسه اعتباربخشی اروپاست برای بحث همین جراحی چاقی که حدود 3 سال ما آمارهامون رو و بیمارامون رو نتایج رو فرستادیم براشون و بعد از 3 سال اومدن سال 2014 بازدید کردن از مجموعه و این تأییدیه مؤسسه اعتباربخشی اروپا رو برای جراحی چاقی و متابولیک رو به عنوان قطب علمی این جراحی به ما دادن. جا داره تشکر کنم از وزیر محترم بهداشت درمان که نگاه ویژه و خاصی به این مسئله مهم سلامت جامعه داره و کمک هایی که تا به حال کردن و قول هایی که به ما دادن، امیدواریم تا بتونیم با همکاری وزارت بهداشت درمان معتبرترین مجموعه علمی که برای درمان چاقی و بیماری هایی که ناشی از اون هست به امید خدا و با همکاری مردم عزیزمون. واقعا من همینجا لازمه از مردم عزیزی که امکان کمک های معنوی و مادی دارن توی این زمینه خواهش کنم که
به ما احتیاج به کمک هست.
قطعا ما نیاز به کمک داریم و
مردم ما که همیشه
به امید خدا به ما کمک کنم تا بتونیم استانداردها رو باز به عنوان یه برگ برندهی در درمان بیماران چاقی مفرط در سطح منطقه انشالله.
آقای دکتر، این عمو موسی ما از اینجا داره میره بیمارستان حضرت رسول که
نه همین از امشب شروع میشه. درمان چند مرحله است قطعا و حتی ممکنه جراحی شما 2 یا 3 مرحله باشه.
آقای این تندیسان خدمت شما باشه که ما تصویرم بگیم. اینم به خاطر محبت شما از طرف همه بچه و همه کسایی که امید دارن. گلی هم از محصولات شرکت محترم پاکستان که حامی مالی برنامه ما اصل هست این هدیه ناقابل تقدیم شما کرد. مبارکت باشه. تندیس ما اصل مبارکت باشه. سیو هم از محصولات شرکت محترم پاکستان حامی مالی برنامه ما تقدیمتون کردیم. هدیه رو بهتون تبریک میگم. رخشا از شرکت محترم پاکستان که حامی مالی برنامه ماست این هدیه رو تقدیم شما کرد. تندیس هم که یه جای خوب نگرش دار، یادت باشه که این کت رو اینجا امروز پوشیدی، گفتی به زور دوستش پرسن این ساله دیگه هیچ وقت اون کت تنت نمیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ماه شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات همگی شما عزیزان. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان به برنامه خودتون، برنامه ای که این افتخار رو داره من و همه رفقام و همکارانم روبروی شما بایستیم و افتخار میزبانی شما رو داشته باشیم و این محبت بزرگ شما و اون هم شریک کردنه ما با خودتون در این لحظات قیمتی و طلایی.
چقدر خوبه قبل از اینکه تصمیم بگیریم حال کسی رو خوب کنیم، حال جماعتی رو خوب کنیم، دور اطراف خودمون، اول یه سری به دل خودمون بزنیم، گره های ذهنی خودمون رو باز کنیم و بعد به دنبال این باشیم که منجی زندگی کسی باشیم. و شاید این ماه بهترین ماه در طول سال باشه برای اینکه در زندگی خودمون کمی قدری اندکی سرک بکشیم، نه زندگی دیگران. خوش آمدید، ما اصل امروز آغاز میکنیم.
چشات بر نگردون از منی کم چشاره دیدم از تو، بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که می کنی حالم با آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که می گیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. هر ثانیه بردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دارم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جرای شب هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. Oh,
همینطور که شما دارید نزدیک میشین به بنده حقیر، برای شما نقل کنم و تعریف کنم که چقدر خوشحالیم از تماشا کردن بعضی از فیلم هایی که دوستای جوانتر من مخصوصا از اقصا نقاط کشورمون میگیرن و خودشون روایت میکنن قصه قهرمانانه کسایی رو که دور اطرافشون زندگی میکنن ولی کسی نمیشناستشون. و آفرین به کسایی که دست رو قصه ها با آدم هایی میذارن که شاید اگه دیرتر سراغشون برن از دنیا برن و برای همیشه قصه شون با خودشون دفن شه. خیلی فیلم های زیباییه و لذت بخش. امیدوارم که با توجه به اتفاق خوب که خود مردم، یعنی خود شماها داوره قهرمان من هستین و میتونین انتخاب کنین بهترین فیلم ها رو، در عید سعید فطر به شرط حیات بتونیم بهترین فیلم ها کارگرداناشو که خود شما هستین با قهرماناتون رو دعوت کنیم و شرکت محترم پاکسان جوایز بسیار ارزنده‌ای تقدیم بهترین فیلم های قهرمان من میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، چقدر خوشحالیم از این که دستمون در دستان شماست و نکاتتون، سوالاتتون رو، بعضی هایی که دل دریایی و بزرگی دارن و مخصوصا در قلب این ماه مبارک دوست دارن گره گشای زندگی کسی باشن، این فضا رو با ما شریک شدن در اپلیکیشن آب. سوالاتشون رو مطرح میکنن، دغدغه هاشون رو میگن، محصل مرور میکنن و اینکه در حوزه خیریه و انسانی که دوست دارن حضور پیدا میکنن هر چقدر که زورشون برسه. اونا که تا همین الان اپلیکیشن آب رو ندارن میتونن عدد 3 رو به 2733 ارسال کنن و این اپلیکیشن رو دانلود کنن. خیلی خوش اومدید. قصه امروز رو میخوام شروع کنم، خیلی نمیخوام راجبش توضیح طولانی بدم و فقط میخوام از شما دعوت بکنم که این نکته‌ای که همیشه با هم دیگه مرور کردیم که توی این ماه بیشتر شنونده باشین، فقط گوشش کنیم. همین. خانم سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم.
یه سوال کوتاه و ساده از شما دارم. چرا همسر مهمان اصلی برنامه امروز من شدید که در صحنه اصلی ما نشسته؟ چرا بهش بله گفتید؟
چون آدم سخت‌گوشی بود و منو خیلی دوست داشت.
اینو مطمئن شده بودی؟
اینو مطمئن شده بودم.
هیچ نگرانی اون موقع نداشتین که شاید مرد ایدال زندگی شما نباشه؟
نه، بهش اعتماد داشتم چون آدم قابل اعتمادی بود.
مطمئن شده بودی؟
بله.
چیزی هست که دوست نداشته باشین از زندگی شما من بپرسم امروز؟
نه، هیچ چیزی. ما اومدیم که همه حقیقت زندگیمونو بیان کنیم.
مشکلی ندارید؟
نه اصلا.
خیلی ممنون، میبینمتون. من گفتگو رو شروع می‌کنم، یه جای شما رو دعوت می‌کنم تشریف.
ممنون از
لطفتون. خیلی ممنون.
زندگی کردن توی خانواده پرجمعیت با 7 تا بچه، جایی که تو روستا ما بهش میگفتیم روزخانه خوش،
الان خیلی چندش آوره.
شغل مناسبی پدر خانواده نداره، درگیر همین مشکلات، گاو چروندن برای کسایی که دامداری داشتن. از اسراف خوشحال میشدن، از اسراف همکلاسی
ها. اینجا همون روزخانه خوش که روستای بخش زیادی از روزهای کودکی من، برادران من و بچه‌های دیگه کلاً اینجا می‌بودن.
فقر و مشکلات و فشارهای مالیه.
اینجا همون مغازه‌ایه که بساط خودم رو پهن می‌کردم، بسته بود، می‌گشتنم، پر از خاطره بود.
یه سالهایی که به هر حال شغل مناسبی پدر خانواده نداره،
خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایان. سلام شما هم خیلی خوش اومدید. ممنون که مهمان ما شدید. آقای ابوالفضل خانجانی عزیز.
بله.
چند سالتونه شما آقای خانجانی؟
32 سال.
32 سالتون؟
بله.
پس چون از من کوچیک‌تری، من شما رو ابوالفضل صدا میکنم.
میتونی منم راحت ترم.
اشکالی که نه.
نه اصلا.
ابوالفضل کی، کجا و در چه خانواده‌ای به دنیا اومد؟
من سال 63 در روستای ریحان شهرستان خمین به دنیا اومدم، توی یه خانواده در واقع شلوغ.
اسم روستاتون چی بود؟
ریحان.
روستای ریحان.
بله، ریحان اولیا و ریحان سفلا، ولی ریحان یه روستا.
یعنی شهرتش به اینه، روستای ریحان.
بله بله.
اطراف خمین میشه.
بله بله، اطراف خمینه. توی خانواده‌ای که 7 بچه ما بودیم، 3 تا پسر و 3 تا دختر و 4 تا پسر. 7 بچه. خب پدر و مادرم که قاعدتا میشیم 9 تا، یه دونه بچه خیلی کوچیکه بوده به رحمت خدا میره که در واقع خانواده 10 نفره محسوب میشده.
ولی از زمانی که خودتو شناختی یه خانواده 9 نفره بودی.
بله، یه خانواده 9 نفره.
خب چیکار می‌کردین تو روستا؟ کار مردمان اون روستا چی بود؟ بابا چی کار میکرد؟
خدمت شما عرضم که من اجازه میخوام از شما که حالا چون راجب روستا میخوام صحبت کنم، مردم اون زمانی که گذشت، اجازه بدید من حالا راحت تر صحبت بکنم و حالا حرف بزنم.
یعنی چی منظورت چی از
بعضی چیزها رو شاید خیلی ها دوست ندارن بگن یا دوست ندارن گفته بشه، ولی تا اینا گفته نشه حقیقت اتفاقاتی که تو زندگی خیلی ها من جمله خود من میفته روشن و شفاف نمیشه، گنگه برای مردم، برای خیلی ها شفاف نیست، روشن نیست که چی شده، چطوری بوده، چه اتفاقاتی افتاده. ما خودمون رو سانسور میکنیم موقعی گفتن قصه هامون. من اجازه میخوام که این کار رو انجام ندم و بتونم راحت حالا مخصوصا از کودکیم بگم و صحبت بکنم.
حتما تا اونجایی که خودت دوست داری و فکر میکنی باعث آزارت نشه، باعث آزار خانواده نشه و کسی ناراحت نشه.
خوشبختانه ما خانواده راحتی هستیم، با هر چی که اتفاق افتاده تو زندگیمون کنار اومدیم، پذیرفتیمش، براش هم دلیل داریم. اگه دوستم داشتید هر جا که نیاز بود بپرسید، من حتما دلیلشم میگم.
خیلی خوبه که اینقدر خودت مشتاقی که راحت راجع به داستان زندگی حرف بزنی. در خدمتی. کجا، کی، تو چه شرایطی به دنیا اومدی؟
توی خانواده من به دنیا اومدم که پدر کشاورز و بیکار بود. کشاورز برای اینکه خب یه زمین خیلی خیلی محدودی و آب خیلی کمی رو داشت و روی اون کشاورزی میکرد. بیکار برای اینکه اون کشاورزی نمیتونه زندگی رو تأمین بکنه و در کنارش مشکلات دیگه هم همراه بود. 7 بچه هم بچه هایی که اصطلاحا ما توی روستای خودمون میگیم شیر به شیره، یعنی بچه ها فاصله سنی زیادی با هم دیگه ندارن. شما از اول ابتدایی رو فرض بکنید دانش آموز توی خانواده باشه، بچه باشه تا دوم راهنمایی، حالا بیا توی یه مقطع یا نه تو مقطع‌های مختلفی. تأمین کردن زندگی 7 بچه توی روستا برای یه آدم حتی اگر مشکلی نداشته باشه، حتی اگر بیکار نباشه، خیلی کار سخت و غیر ممکنیه. حالا اگر این فرد بیکار باشه به خاطر مشکلاتی که تو زندگی هست، اعتیاد هم کنار این به وجود اومده باشه، بیماری اعتیاد هم همراه شده باشه، این مشکلات و بدبختی چند برابر میشه. وقتی این مشکلات و بدبختی ها دامنگیری خانواده میشه، یه خانواده شلوغ میشه، برای تأمینش همه باید تلاش بکنه. قانونی نوشته نشده، کسی نیومده به ما بگه، ولی شما وقتی تو خانواده چشم باز میکنی یه ذره بزرگ میشی، این بزرگ که میگم نه خیلی بزرگ، مثلا میشه 6 ساله 5 6 ساله، شاید خیلی بگن یه بچه 5 6 ساله چی میفهمه، ولی درد رو همه میفهمن. اتفاقا یه نوزاد کوچیکم اون درد رو به نظر من میفهمه. 5 6 سال سن زیادیه برای فهمیدن درد، برای حس کردن خیلی از کمبودها، برای چشیدن خیلی از مشکلات. باورش برای شما یا خیلی خیلی قطعا میدونم سخته، ولی برای اونایی که میدونن و دیدن یا من براشون کار کردم، این عین حقیقته. من توی 7 سالگیم، 6 سال و نیم 7 سالگیم توی بیابون زیر چینی خودچیدن رو رفتم انجام دادم. توی بیابونایی که اطراف روستا بود دیمکاری انجام میشد، نه فقط من، شاید 20 تا 30 تا بچه همسن سال من و حالا یکی دو سال بزرگتر یا کوچیکتر رو پشت یه وانت در واقع کرایه میکردن، اجاره میکردن، مزد میدادن و ما رو میبردن برای کار کردن توی بیابون. یه حقوق خیلی کمی هم میدادن.
خب بذار ذره آروم‌تر بریم جلو. یعنی توی 25 30 سال گذشته در روستای شما، اینو من فهمیدم از حرفات که یک، بابای توی کشاورز ساده بود.
نه.
زمین عجیبی هم نداشت یا محصول غریبی.
نه.
یه خانواده بسیار پر جمعیت بودین. متاسفانه سر و کله اعتیاد هم در خانواده شما پیدا میشه. ها؟
بله.
کارو سخت‌تر می‌کنه و شغل و حرفه عجیبی هم در روستای شما خیلی نبود. ها؟
نه اصلا وجود نداشت. نه توی روستای ما، تو شهر ما هم وجود نداشت. توی خمین الان هم شغل زیادی وجود نداره و اون موقع خیلی بدتر، و این باعث میشد که برای تأمین زندگی، گذران زندگی، همه هر کاری انجام بدن. حالا بحث اعتیادو که شما مطرح کردی، چاید جالب باشه شما بدونید، یه مقطعی ما حمومی بودیم، یعنی متصدی حمام همون روستا بودیم. به جای پول مردم به ازای هر نفسکش، یعنی هر آدمی که اونجا بود، باید گندم میدادن. یه خروار گندم، مثلا گندم، یه من گندم، یه میزانی گندم باید میدادن. و اون یه عزیزی که باید این گندم رو میداد نداشت بده، به جاش اعتیاد و مهمون خانواده ما کرد. یعنی به جای اینکه اون گندم رو بده پولش رو نداشت یا گندمش رو نداشت، شغلش قاچاق فروشی بود، این در واقع مهمان رو فرستاد تو سفره زندگی ما، از همون نداریه و بدبختیه.
یعنی اوضاع بدتر و بدتر،
خیلی بدتر شد، خیلی بدتر شد. این بدتر شدنه قابل لمس بود برای ما وقتی که یه ذره بزرگتر می شدیم. گفتم همومی بودیم. حالا خوبه اینم اشاره بکنم بگم، یکی از راه‌هایی که تو همون کوچیکی، یعنی دیگه حالا اول دوم ابتدایی سوم ابتدایی یا یه ذره بالاتر، برای گذران زندگی خود من بود، برای کرایه ماشینی که باید می‌رفتم می‌اومدم یا چیزای دیگه، این بود که صبح زود بلند شم برم در حمام. پیرمردان اینا که معمولا اول صبح استفاده می‌کردن از حمام، چون کسی نبود، پولو باید مینداختن توی اصطلاحاً اون دخلی که بود یا زیر پر اون دوشکی که حمام میشست قرار می‌دادن، من می‌رفتم اون پولا رو برمی داشتم. خیلی ناچیز بود، برای اینکه بتونم یه مقدار از حالا امورات مورد نیاز تحصیل خودم و مخصوصا یا چیزایی که دوست داشتم، دست دیگران، دست بچه‌های دیگه می‌دیدم استفاده بکنم. شاید اون موقع همسایه‌های ما، یعنی یکی از همسایه‌های ما اینو درک نمی‌کرد، اما امروز خیلی می‌بینن این برنامه رو، امیدوارم اونا برای بچه‌های همسایه‌شون درک بکنن. ما یه معلم داشتیم تو همسایگیمون، یه دختر داشت، پسرش همسن من بود تقریبا. بعض خوبی داشتن چون پدرشون فرهنگی بود، معلم بود، خب حقوق دولتی میگرفتن و ثابت داشتن.
تو همون روستای شما؟
تو همون روستای ما. میز تحریر داشتن، چراغ مطالعه داشتن، دو چرخه داشتن، دفتر و مداد نو داشتن، مسافرت داشتن، مشهد میرفتن، تحریف شما میشنیدیم، توپ داشت، حالا هم توپ پلاستیکی ما، چیزایی رو که نیازهای اولیه هر آدمیه، ولی اینا برای ما اون روز آرزو بود. من خیلی شغلا رو تو همون کودکی تجربه کردم. جلوی توی روستای ما یه امامزاده است. جلوی امامزاده خب زوار زیادی اون زمان می اومد. بساط پهن می‌کردن، افراد چیزای مختلفی می‌فروختن. یه عسکر آقای بود خدا رحمتش کنه. این روزای جمعه، پنجشنبه جمعه در واقع حقوق خیلی ناچیزی به من میداد، من برم براش کار بکنم. جالب بدونید که اون شغل من اسباب بازی فروشی بود. ولی من هیچ وقت خودم هیچ اسباب بازی نداشتم.
تو چند سالگی؟
از همون 8 سال 7 8 سالگی تا حالا حتی بزرگتر، تا 12 13 سالگی هم من این کارو انجام میدادم. بعدم که خودش به رحمت خدا رفت، آقازاده‌اش همون کارو انجام میداد، باز برای اونم میرفتم این کارو انجام میدادم.
خودتون در واقع بذاتی نداشتی که بتونی خودت بساطی رو پهن کنی؟
اصلا حتی یکی دو بار سعی کردم که پفک حالا دوره گردی کنم تو همونجا بفروشم. اون کاسبی که اونجا بود این اعتمادو نداشت، یعنی اعتماد نمیکرد، ما رو انقدر نمیدید که حتی اون کیسه پفک رو ما بده بگه بفروش بعد بیار.
بعد همزمان درس تو هم میخوندی؟
همزمان درس هم من میخوندم و زندگی میکردم. آقای علی خانی وقتی میگید 7 بچه 3 تاش دختر، یعنی ازدواج، یعنی دخترها قرار ازدواج میکنن، نه ازدواجی که خود خواسته باشه، ازدواجی که ازدواج میکنن برای اینکه توی خانواده دیگه نباشن. خیلی آرزوها دارن، درس خوبی دارن. خواهر بزرگ من می نوشت، یعنی داستان میتونست بنویسه، اهل نوشتن و نویسندگی بود، در سطح خودش، مدیراش، معلماش همه تشویقش میکردن، اما خیلی زود ازدواج کرد. خواهر دوم، خواهر سوم، اینا هم همه پشت سر هم، چون بودن پشت سر هم، هم ازدواج کردن. وقتی که ازدواج میکنن بچه دار میشن، بچه دار که میشن میشه رخ بچه، یعنی اون برادر بزرگ ما که اومد تو تهران زندگی کرد و کار کرد، ازدواج خواهر اول، ازدواج خواهر دوم، ازدواج خواهر سوم، بعد بچه‌ها، رخت بچه و رسم و رسوماتی که تو روستا و تو خیلی از شهرهای ما هست. و جالبه بدونید اون جایزه‌ای که برای مثلا یه خواهر بزرگ من تهیه شد و داده شد، تا مدت‌ها برای ما مایه آبروریزی درست شد. چون اون عزیزان میگفتن اینا چیه؟ یه مش پلاستیک. چون هر چیزی مادر من خریده بود با اون پول ناچیز، خب پلاستیک بود، نمیتونست بره استیل بگیره، چینی بگیره، حالا چیزای خانه همه پلاستیک گرفته بود. خواهر من سرکوفت اینم میخورد از فامیل، از دوست، از آشنا، از کسایی که رسم میان جمع میشن جهیزیه رو نشون بدن که چی خریده، چی آورده دختر. هیچ کس فکر نمیکنه چه جوری تهیه شد، چه جوری خریده شد. قشنگ یادمه یه کاسب که این پلاستیکان فروخته بود و حالا باید بهش قسم میدادیم، خیلی در خونه اومد و من خیلی کوچیک بودم، کار میکردم. ولی مگه شما فکر میکنید اگه من بگم هفتمون هم کار میکردیم چقدر درآمد داشتیم؟ شما فکر میکنید من میرفتم کشاورزی کار میکردم مزد یه کارگر رو من میدادن؟ مزد یه بچه رو میدادن؟ بعضی اصلا مزد رو نمیدادن. برای یه آقای کار کردم 3 ماه.
چی کار کردی؟
توی گاوداری کار میکردم، اجاره اون شخص شده بود، تهرانی هم بود، آدم دارایی بود، ندار نبود، روستایی نبود، دهاتی مثل من نبود.
چی کار میکردی براش؟
همه کاری، زیر گاو رو تمیز میکردم، در واقع علوفه بهش رو میدادم، بر گاو رو عوض میکردم، کشاورزی میکردم، یونجه میچیدم. دو تای دیگه هم با من بودن، هم سن خودم یه ذره بزرگتر. فکر میکنید آخر سر وقتش گفتم موزن آبده چی بهم داد؟
چرکه؟
گفت استکان نشکم بهت میدم. گفت اینا اصلا نیست، تو شهر شما نیست. گفتم من کار کردم که پول بگیرم، استکان نشکم میخوام چی کار کنم؟ و استکان نشکم بهم داد، جای موزدم. یکی دیگه براش کار کشاورزیش انجام میدادم. هنرش و تهش این بود که میتونستم از شیر اون گاو به اندازه موزی که خودش تعیین میکرد بگیرم. خب اینا همه شاید خصلت اون روزگار بود، نمیدونم، برای خیلی شاید این اتفاقات.
به چی فکر میکردی او پس اون موقع؟
من معمولا اون موقع
آرزوهات اون موقع چه شکلی بود؟
خیلی آرزوهای کوچیکی بود.
مثلا
من یه عزیزم رو یه موقعی توی اون امامزاده دیدم که توی سطل زباله هندونه رو، هندونه که نصف بود تهش انداخته بودن دور، داشت میکند و میخورد. آرزوی من میوه خوب بود، آرزوی من لباس خوب بود، آرزوی من این بود که کسی دیگه در خونه حداقل نیاد. آرزوی بزرگ اون روز نداشتم و همیشه با خدا دعوام بود، با خدا خیلی درگیر بودم، واقعا درگیر بودم، دعوای بعدی با خدا میکردم.
که چی؟
خب حالا من به دنیا اومدم، چرا تو این خانواده، چرا تو این روستا؟ حالا اگه تو تهران به دنیا میومدم، شاید دو تا همسایه میتونستن کمک کنن، شاید یه خانواده دیگه، یه کشور دیگه، نمیدونم، یه جای دیگه، یه شرایط دیگه. خب چرا اینجا؟ چرا جای گندم باید تریاکو به بابای من بدن و اعتیاد بشه مهمون خانواده من؟ از این سوالا خیلی داشتم از خودم. چرا فلانی یه همچین ماشینی داره، مثلا میاد با یه ماشین با کلاس میره؟ اون روزم اینجوری نمیدونم، شاید یاد گرفته بودیم که هر که داشت فکر می‌کردیم دزده. هر که ماشین خوب سوار می‌شد، حالا اگه سنگش نمی‌زدیم، دو تا فوش رو بهش می‌دادیم. گفتیم این برده که ما بدبختیم. ربطش می‌دادیم اینا رو به هم. هر که داشت یه حتما آدم بدی بود. ما بدبختا، ما ندارا آدمای خوبی بودیم، اونا آدمای بد بودن.
این فقط به جلد کتاب نگاه میکردید ها؟
آره کاملا به جلد کتاب نگاه میکردید. توی مدرسه
توی صحنه عجیب دیدی ازش؟ زود عبور نکنیم، خیلی صحنه تلخی برای یه پسر بچه که توی روستاش متوجه میشه که عزیزش داره از توی زباله ها غذا پیدا میکنه. خیلی فاجعه.
میوه بود، به هندونه بود دقیقا. و رفتم سراغش، کوچیک بود، برخاش کردم که داری چی کار میکنی؟ یه توهینی هم بهش کردم. حالا چرا اصلا ما اونجا بودیم؟ چرا اینو نمیپرسید؟ چرا توی امامزاده بغل سطل اصلا چی کار میکرد؟ بعد از اینکه اون دست فروشی تموم میشد، یا آقا محمود بود اونجا، متولی امامزاده بود، ما میرفتیم زباله ها رو جمع میکردیم براش با فرغون زوری میووردیم توی موتور سه چرخ بود، برای اون بستنی میخرید که از آرزوهامون اون بنده خدا برای ما برآورده.
یه برادر از این ماجرا جدا میشه، در واقع به نفع بقیه میکشه کنار و به قول تو فداکاری میکنه، درسشو میذاره کنار، شروع میکنه سخت کار کردن که شما حداقل بتونید درستون رو بخونید.
دقیقاً.
موضوع این برادرتو نمیتونید فراموش کنید، موضوع مهمیه.
خیلی قهرمان اصلی زندگی این هفت فرزند اون برادریه که کنار وایساده، خیلی منضبط، دستاش کنارشه، از همه بزرگتره.
قدش هم از همه بلندتره. بله. تو کجایی آفاز؟
من اونی هم که یه کت خیلی بزرگ تنشه و داره میخنده.
از این کتاکه چند سال تنت میکردی ها؟
آره اون موقع ما یه مدتی رو تحت پوشش کمیته امداد بودیم، پیرهنها و شلوارهایی رو شب عید مخصوصا میوردن توی مسجد روستا به خانواده هایی که تحت پوشش بودن، که کم هم نبودن، میدادن.
آها، یعنی شما یه مدتی تحت پوشش کمیته بود کل خانواده‌تون؟
آره، و خیلی محدود بودنش این بود که خب ما پدرمون رو داشتیم، صحیح و سلامت بود، و قانون کمیته امداد این بود که یه همچین خانواده‌ای رو نمیتونه تحت پوشش بگیره، یا باید یه گواهی میبردیم که پدر از کار افتاده است، یا بی پدر میشدیم دور از جونش تا بتونن این حمایت رو انجام بدن. حمایت خیلی محدودی هم بود، اما چون مادرم قالیباف بود، برای کمیته امداد قالی بافت، اول برای شرکت توی محلات میبافت، شرکت فرش، بعد برای کمیته امداد جذب شد که انجام بده، تحت پوشش بودیم. خیلی جالبه شما بدونید ما درد دلامونو با یه آقای میکردیم به نام آقای بقایی. این کارشناس قالی بود، نه مشاور بود نه چیز دیگه، می اومد ببینه مادر من درست بافته یا نبافته. ما فکر می‌کردیم این دیگه الان خدای روی زمینه، همه کمیته امداد و همه امکانات در اختیار این بنده خداست. می‌رفتیم شروع می‌کردیم درد و دل کردن، خواهرها خود ما حرف می‌زدیم باش، فکر می‌کردیم همه دردا رو می‌تونه درمان کنه.
به اتفاق می‌افتاد
یه شکلات به ما میداد و خوب به حرفامون گوش می‌کرد، یعنی واقعا ازش ممنونم و میگفت بزرگ میشید، یه روز شما بزرگ میشید، شما سعی کنید زندگیاتون اینجوری این مشکلاتو نداشته باشید، چرا منتظرید یکی بهتون کمک کنه، خودتون چرا انجام نمیدید؟
اون موقع واکنشت به این حرف چی بود؟
میخندیدم، سمیر آقا من چی کار میتونم بکنم؟ نفسش از جای گرم بلند میشه، ولی چون آدم مهربونی بود و واقعا به حرفای ما گوش میکرد، به درد و دلای مامانم خوب گوش میکرد، برامون آرامم میکرد، ما به همین گوش کردن راضی بودیم، کار بزرگتری نیاز نبود انجام بدیم. آقای علی خانی اون موقع من، اون موقع که میگم یه ذره میام جلوتر این قصه رو اینجا رو، اول دبیرستان بودم، همین پیرن و شلوارایی که کمیته امداد میداد پوشیده بودم، رفته بودم شهر، از دوستا رفته بودم شهر، خیلی بهم خندیدن از همکلاسی ها اینا.
چرا؟
گفتن این دیهاتی بازی چیه در آوردی؟ چون پیرنم روی شلوارم و خیلی سال گذشت تا به بعضیشون امروز بتونم بگم که علت اینکه اون پیرانه رو روی شلوار می‌نام، پیرانه خیلی بلند تا نزدیک ذره زانو، این بود که ما کنار شلوار رو باید تا می‌زدیم، شلوار بزرگ بود به ما، خیلی بزرگ، تا می‌زدیم برای اینکه معلوم نباشه این چیه که پوشیدیم، اون پیرانه می‌انداختیم رو، بعد میگفتن این تیپ تیپ اومالاست، چیه تو پوشیدی اینجوری اومدی؟ حالا بعضی‌هام حتی می‌شناختن، هم روستایی بودیم، آبرون آوردی اینجا، خود دیگه ریحان نیست که اومدی اینجا، دیگه شهره، یه تیپ درست بزنی، چه لباسی پوشیدی؟
هنوز میشناسی اونا رو که به آره. خیلی میخندیدم مسخرت میکردن؟
خیلی ها رو میشناسم. یه نکته جالب اینجا وجود داره که بعدها خیلی هاشون اومدن پیش من، خیلی هاشون.
خیلی زود نپریم
آره.
آخرهای قصه بریم با هم آگهی ها رو فکر میکنم باید تماشا کنیم، بریم آگهی ها رو ببینیم، برمیگردیم گفتگومون رو با ابوالفضل ادامه میدیم با مهمانی که به جمعمون اضافه میشه. خوش اومدید مجدد خانم ها و آقایان، سپاسگزارم از این که در این ما رو تماشا میکنید. دو تا نکته رو به سرعت توضیح بدم خدمت شما و اون هم این که یک، ماجرای فیلم های قهرمان من رو در قلب ما اصل فراموش نکنیم، مخصوصا رفقای عزیز و دوست داشتنی جوانتر من که بعضی از فیلم ها و نگاه هاشون و قصه هایی که برای ما ساختن به شدت خلاقانه بوده و جذاب برای ما. برای همین خواهش میکنم که تو همین فرصتی که باقی است هم دور و بر خودتون، خیلی احتیاج به قصه پیچیده و عجیبی هم نیست، بعضی موقع ها ما خیلی ساده از کنار یه ماجرا یه درام در زندگی کسی عبور میکنیم، ولی میتونه خیلی 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 جذاب باشه. این که با چی میگیرید هم اهمیتی نداره، فقط یه جوری باشه که صدا رو بشه شنید و تصویر واضح باشه. همین، به جهت اینکه بعد مردم فیلم ها رو میبینن و اهالی ماحصل یعنی خود شماها انتخاب میکنیم فیلم های منتخب رو و در عید سعید فطر دعوت میکنیم سازندگان فیلم های منتخب و قهرمان های قصه هایی که برای ما ساختن و از طرف شرکت محترم پاکسان جوایز ارزنده ای تقدیمشون میشه، شرکتی که کلی محصولات داخلی وطنی و تولیدی داره که انقدر کیفیت خوبی داره که قابل رقابت با شرکت های خوب و معتبر دنیاست. این یه مقوله. مقوله دوم ما، اگر قراره این تعامل بین ما برقرار باشه، سوالاتتون رو مطرح کنید، بعدها به فیلم ها رأی بدید و احیانا چرا، چون جمعیت کثیری از شماها قطعا در این ماه که بیشتر و پررنگ‌تر به این فکر میکنن که بتونن از این که کنار هم دیگه قرار میگیرن باعث گشایش در زندگی کسی بشن، در ماجرای اپلیکیشن آب فراتر از سوال ها، پرسش ها و تعامل ها و رأی به فیلم های ما میتونید اگر دوست داشته باشین انتخاب کنین و حوزه ای رو در واقع انتخاب کنین که کار خیر و انسانی انجام بدید. این در اپلیکیشن آب کاملا فراهمه و شما میتونید کار رو انجام بدید. بریم سراغ قصه‌مون. ببخشید من پرحرفیم زیاد شد. همسر ابوالفضل به جمع ما اضافه شد. نمیدونم شما میشید این قصه رو فکر کنم برای شما که خیلی تکراری باشه.
قصه کودکیش که حالا
شما هم مثل بعضیه که خودش میگه، میگه خیلی ها که این قصه رو میشنم من میگن آقا برو فیلم در نیار دیگه، خیلی داری هندی میکنی ماجرا رو. خود شما باور میکردی که یه همچین کودکی و نوجوانی ابوالفضل داشته باشه؟
واقعیت قصه این که اول که باش ازدواج کردم که اصلا از کودکیش اطلاع نداشتم، ولی وقتی که تعریف کرد چون آدم صادقیه و بهش ایمان دارم، چرا واقعا باور میکنم و باور کردم.
کجا این قصه کودکی و نوجوانی ابوالفضل خیلی برای شما تصورش سخت؟
هر حالا بگم هر قسمت کودکیش یا قصه که حالا برای شما تعریف کرد، هر کدومش به نوبه خودش سخت و باور نکردنیه. ولی خب اونجایی که حالا میخواستن برن مدرسه بعد منتظر میمونن اون یکی برادر دیگرشون بیان حالا کیفو عوض کنن، لباس عوض کنن تا اون بعدی بره مدرسه، اینو واقعا باور نکردنی. یا مثلا قسمتی که برای حالا پیدا کردن دفتر رو میداد و توی آشغالا میگشته یا میدادی پیدا کنه بعد برگه پیدا کنه که تبدیلش کنه به دفتر بره، واقعا اینو باور نکردنی برای من، چون منم تقریبا با خودش توی همون دوران هم ایشون که مدرسه میرفتن همسنیم با هم دیگه، منم مدرسه میرفتم ولی ما همچین دورانی نداشتیم که بخوام به خاطر یه دفتر یا مداد برم توی زباله دوباره دفتر بگردم، اینو واقعا برام قابل تصور نبود.
بعد از شنیدن این ماجراها به این فکر نکردی که ممکنه همسر شما آدمی باشه که پر از خلع باشه و ممکنه در زندگی شما اتفاقات بدی بیفته؟ از این منظر بهش نگاه نکردی؟
نه.
که باعث ترس شما و خانواده‌تون بشه؟
نه، آدمی میگه که سخت‌کوش بود، با سخت‌کوشیش تونست تمام این رنجا و سختی‌ها رو پشت سر بذاره.
تو اون مقطعی که او پس داشتی ازدواج می‌کردی چی داشتی؟ چون تو بعدش همین فضا و این کارها ادامه پیدا می‌کنه، بعدم سرباز میشی، هیچی دیگه هیچی نداری. خب برای چی رفتی سراغ دختر مردم؟
یه نیاز روحی شدید به یه پناهگاه، به یکی که یاری رسانت باشه، همینقدر که فکر کنی یکی رو داری، نه بیشتر. اون نیمه گم شده که حالا میگیم، یه کسی که کنارت باشه، یارت باشه، یاورت باشه، از خودت باشه.
اون موقع که نیمه گم شده رو به قول خودت پیدا کردی چند سالت بود؟
حالا پیدا کردن که 20 سال.
تو 20 سالگی تو
سرباز بودم، هنوز خدمتم تمام هم نشده.
20 سالگی ازدواج کردیم، حالا پیدا کردن کم جلوتر.
خب اون موقع هم شرایط زندگی تو و فقر کاملا سر جاش بود.
آره، حالا تو زندگی هم ادامه پیدا کرد.
خب چی گفتی بهش؟
اون شبی که رفتیم خواستگاری، من برادر بزرگم هنوزم ازدواج نکرده، ازش اجازه گرفتم، گفتم رضا گفت، گفتم من میخوام ازدواج کنم. اگه تو ازدواج میکنی، چون همیشه میگفت ازدواج نمیکنم، 5 سال دیگه 6 سال دیگه من بمونم تو برادر بزرگی، گفت من هیچ وقت ازدواج نمیکنم.
چرا اینو میگم؟
نمیدونم، برای خود ما هم کم کم تبدیل به معما شده، اما خب واقعیتش اینه که اون خودش رو قربانی همه ما کرد. ازدواج من، ازدواج برادر بعدی، برادر باز بعدی، ما برادر کوچکترین برادرمون هم الان یه دختر 4-5 ساله داره.
اینقدر که نگران بقیه خواهر برادر
رو. دقیقاً. و هنوزم که هنوز ازدواج نکرده. بعد بهش گفتم این شکلیه، و جالبه که بدونید من خواستگاری با عموی بزرگم رفتم. یعنی پدر مادرم توی روستا بودن، من تهران اومده بودم چون اون موقع ساکن تهران بودن. خانم امینا
تو سرباز شده بودی تهران؟
من اون موقع که اومدم خواستگاری توی در واقع سلفچگان ایستگاه راهنی بود به نام سواری، من و یه درجه دار دیگه اونجا ادامه خدمت رو داشتم انجام.
ایشونو کجا پیدا کردی اصلا؟
از طریق خونه خالهشون که توی خمین بود، حالا خیلی مراجعه کردم، پیگیری کردم، خواهش کردم که در واقع آدرسشون رو بدن.
آها، کجا دیده بودی خانومو؟
توی شوراهای دانش آموزی و فعالیت‌های اجتماعی که تو دوران دانش آموزی داشتیم دیده بودم، ولی دیگه این ارتباط، این آشنایی تموم شده بود، دیگه نمی‌دونستم کجا هستن. با کلی پرسجو تو اون مقطع که مرخصی می اومدم خدمت سربازی، متوجه شدم که خاله‌شون تو حاشیه شهر زندگی میکنن. رفتم سراغشون، یعنی اول عمم رو فرستادم، مادرم رو فرستادم اینا. در نهایت مادرم موفق شد یه شماره تلفن از خونهشون بگیره، که اونم خیلی طول کشید تا آدرسشون رو پیدا کردم. و جالب بدونید موقعی که آدرسشون رو پیدا کردم، 3 تا کوچه با خونه عموم، خونهشون بیشتر تو تهران فاصله نداشت.
خیال راحت که پولی کرایه نمیدیم.
بعد پدر مادرم رو نیاوردم و به عموم گفتم، که عموم گفت بله. گفتم میخوام ازدواج کنم. گفت عموم میشناسی؟ مطمئنی؟ تو چیزی نداری؟ همین حرف شما. گفتم که آره مطمئنم، میخوام ازدواج کنم. دوست نداشتم پدر مادرم جواب رد بشنون، برای همین با عموم رفتم. پدر مادرم اصلا نیاوردم.
یعنی خودت آماده کرده بودی که بری وقتی شرایط تعریف کنی بگن آقا بفهمید بیرون؟
آره، تقریبا مطمئن بودم که جواب ردو میگیرم. بعد رفتم و پدرشون در کمال ناباوری خیلی خیلی خوب و دوستانه برخورد کردن و اجازه دادن 1 هفته ما این رفت آمد رو انجام بدیم برای آشنایی بیشتر، که ببینیم اصلا قصه چی میشه.
نپرسید باباش؟ نپرسید از چی داری؟ خب چند چندی با زندگی؟ چه خبر؟
خیلی شاید باورش سخته برای شما و برای خیلی های دیگه. آدم بسیار، پدر خانم من فوق العاده آدم دل بزرگیه، آدم بزرگیه، سواد زیادی نداره، آدم بزرگی از نظر اقتصادی یا غیر اقتصادی نیست، اما از نظر انسانی آدم بزرگیه. توی شب خواستگاری که دیگه رسمی شده بود، یعنی فامیلا اومده بودن، پدر مادرم اینا اومده بودن، داشتیم بحث میکردیم، پدر خانومم حرفی نزد، اما دایی خانومم اونا سوال کردن که خب والا پسرعمه من از طرف ما صحبت میکرد، اون وضع خوبی داره، خیلی دست بالا گرفته بود و داشت صحبت میکرد و اینا، ما داریم از تهران زنگ میگیریم باید جایزه بدن اینا. بعد منم نگران شده بودم که این ادبیات الان کار منو خراب میکنه، اینا میگن نه. بعد یهو صحبت کردم، گفتم ما که نیومدیم جنس بخریم که حالا معامله بکنیم، شما دارید اینجوری صحبت میکنید. پدر خانومم حتی ناراحت شد و رفت. یه چند لحظه بیرون رفتیم با پدرم دوباره صحبت کردیم، متوجه شدیم سوء تفاهم شده، اومد نشست. به من فامیلشون گفت تو چی داری که به خودت اجازه دادی اومدی خواستگاری نه خواهرزاده ما، حالا هر دختر؟
فامیل ایشون گفت.
بله، دایی‌شون.
تو چی گفتی؟
گفتم که من نه پول دارم، خانواده دارم، خانواده خوبی دارم، اما خانواده هم ندارم، یعنی به اون معنی که قرار باشه کسی پشت من بمونه، چون قرار بود من خانواده رو کمک بکنم. اما یه چیزو دارم و اینو قول میدم. گفت چی؟ گفتم که من بازوی یه مردو دارم. گفت یعنی چی؟ گفتم که شما همتون، همه اینه که اینجایید، از قبل ازدواجتون همه چی داشتید، آدم میرن کار میکنن، من این جنم رو تو خودم میبینم که یه زندگی رو برای خودم و برای همسر آیندم بسازم. و اون کسی که قبول کرد پدرش بود که باور کرد این رو، چون حالا بعدم متوجه شدم اون موقعی که من از دوست و پیاده میومدم میرفتم مدرسه و خونه مغازه نونوایی داشت سر راه، این آدم منو میدید، دیده بود و پدر منم میشناخت و این سختی کشیدنه رو دیده بود، به این اعتماد کرده بود.
بابا ایشون؟ بله. تو چیکار میکردی که سختی کشیدن دیده بود؟
این که پیاده از دوستا میومدم مدرسه و برمیگشتم، نه یه بار دو بار، خیلی موارد این کار رو میکردم، از توی محوطه در واقع بیابونی بود رفت آمد میکردم برای مدرسه رفتن اومدن و این رو دیده بود.
خب حالا بابا راضی شد، شما چی؟ یه دختر خانومی که کلی آرزو داره، شاید به این فکر میکرده که خب مرد رویاهاش، مرد ایدالش میاد و چه بکنیم در زندگی مشترک، چیا رو با هم بسازیم، چه خبر؟ چی گفت که شما راضی شدی؟ چون چیزایی که ابوالفضل میگه یک بخش قابل توجهیش واقعا ترسناکه.
خب شاید اون معیاری که الان خیلی از دخترای الان در نظر دارن، شاید منم دوست داشتم اونا رو داشته باشم، ولی اولین چیزی که برام مهم بود دوست داشتن ابوالفضل بود، این که منو خیلی دوست داشت و آدمی بود که میشد بهش اعتماد کنی، میشد بهش تکیه کنی.
میتونم بپرسم چجوری فهمیدی شما خیلی دوست داره؟
به خاطر اینکه حالا خیلی سالها طول کشید که بتونه همون شماره تلفنی که به شما گفت، تقریبا این که حالا گفت یه پروسه تقریبا 5-6 ساله بود که طول کشید که
تونست. یعنی چون یعنی چون به سختی به شما رسیده. بله. اینو شما خودتون یه ملاک بدونیم برای حجم علاقش به شما.
بله.
یعنی هر کسی دیگه بود میتونست وسطه رو پشیمون شه دیگه، هیچ جوری شما رو پیدا نمی‌کرده.
چون هر چه جواب رد میشنید بیشتر اشتیاق نشون میداد، بیشتر میمد دنبال من. هر
چه دختر خانم خوبه، چیز جذابیه،
خیلی قشنگه
واقعا
واقعا.
یعنی هر کی پیگیرتر باشه موفق‌تر میشه.
من که حالا اینجوری حس میکردم، حس میکردم که آدمی که بخواد منو داشته باشه باید آدم باشه که خیلی پای من بمونه. یعنی من هر چی میگم نه هی بیشتر به دنبالم، هی من میگم نه هی اون دوباره به دنبالم.
ولی من میگم دو دل بود. من
این یه سر خانه کنانی تر.
آره نه، من فکر میکنم که یه دل میگفت خب دوستم داره بشم زنش، یه دل دیگه میگفتش که خب چی داره، من سیکلون بودم.
خیلی دلش مونده. آره من بهش گفتم.
عامر گفته بود.
آره
چه دل پری داره.
خیلی اینو بهم گفته که
اون موقع شما دیپلم داشتی؟
آره اون موقع من دیپلم پیش
دانشگاهی میخوندم. تو تا سیک خونده بودی؟
نه من دبیرستانم رفته بودم، سال سوم ترک تحصیل کردم رفتم دنبال کار و بعدم خدمت سربازی، ولی خب سیکلم حساب میشدم چون خدمت سربازی با سیکل رفته بودم دیگه.
خلاص بهت خیلی بهت برخورد ها؟
آره خب بهم برخورد، چون مدرک و الانم که الانم الانم دانشجو ام، ولی مدرک و هیچ وقت ملاک و معیار خوبی برای نه سواد دونستم، نه برای انسانیت، نه برای هیچ چیزی. یه کاغذه اگه توهی باشه، اگه شما علمشو یاد نگرفته باشی. ولی خب اون موقع
اینو ما بارها راجبش حرف زده، اون چیزی که تو تعریف کردی و نقل کردی از بابای همسرت و یک جای خودت هم اشاره کردی که بابای همسر من سوادی نداره اما رفتارش رفتار عالمانه‌ایه، تو همین محصل سالها ما راجبش حرف زدیم. کلام بزرگان ماست. خیلی تفاوت بین علم و سواده. سواد بعضی موقع فقط سیاه کردن یک کاغذه، فقط مدرک قاب کردن زدن رو تاخچه و در و دیواره. ما هنوز آدم هایی تو کشورمون زندگی میکنن سن و سالدار، سواد عجیبی هم ندارن اما عالم زندگی میکنن.
من یکی هم موقع کودکانه حالا فکر میکردم به نظر خودم کم حالا رفته. آره رویا مولای خانجان آقای دختر، ولی خب بکمی بچگانه بود حالا رفتارم بدنه حالا توی زندگی که رفتم.
ولی این خیلی خوبه که مطمئن شده بودین شما رو دوست داره. آه. و آخواست تو هم مطمئن شده بودی که این آدم انتخاب تو.
قبل از این که ازدواجم بکنم این نباید جا بیفته به نظرم. توی دوران راهنمایی من اومدم تهران برای کار کردن، تو کارگاه چاپ البسه بستگانی که بود میومدم کار میکردم و توی تایمش رفتم توی کارگاه قالب سازی. اون قالب سازی هم که رفتم کار کردم آقای مجید بهرامی بود. روز اول وقتی پذیرفت من شاگردش بشم، قرار بود بعد از 3 ماه تابستونی که من قرار کار بکنم پسرمون بهش یه پولی هم بده که پذیرفته من اونجا کار کنم، چون یه کار فنی بود.
یه چیزی یاد بگیری.
یاد بگیرم. اون رو به روز اولی هم که کار کردم اومد صدام کرد، گفت سرویس بهداشتی بیرون برو استفاده کن. دقیقاً همینجاست. سال 79. صدام کرد گفتش که سرویس بهداشتی بیرون برو استفاده کن و برگرد. رفتم سراغ پسرمون که اینجوری میگه این چی میگه. اومد گفتش تو اگه فکر کردی یه بچه دهاتی رو من میذارم اینجا بخوابه توی کارگاه با چند میلیون اون زمان سرمایه، سخت در اشتباهی. پسرمون گفتش که حسین آقا گفت بیا بریم تو کارگاه خودمون، نمیخوای اینجا بایستی. گفتم نه اتفاقا کار با پدر مادریه، چون حقوق خیلی خوبی داشت. من یادم اون موقع اون زمان یه اوستاکار قالب ساز، چون خیلی کم هم بود توی کشور، 2-3 میلیون تومان اون روز میتونست درآمد داشته باشه. بالای 1 ماه طول کشید تا من اعتماد کرد که به من کلید داد. یعنی من تا 1 ماه توی اونجا وقتی میرفتم میخوابیدم تا فردا صبح که اون بنده خدا میومد، دیگران کارگرای دیگه میومدن، توی اونجا در واقع حبس بودم، باید وای میستادم.
یا یه اتفاقی میافتاد نمیتونستی بزنی بیرون؟
نه اصلا واقعا نمی، 3 تا قفلم داشت، یه دونه هم نبود. توی اونجا باید وای میستادم تا اومدم جلو. رفتم سربازی، سربازیم انتهاش ازدواج کردم.
خب حالا ازدواج رو کردی، خانم مطمئن شده که دوستش داری، پدر خانومت فهمیده که به قول قدیمی ها یک وجود، یک جنمی داره دامادش، بهش اعتماد کرده. یواشکی تو رو تماشا میکرده، پیاده مسیر روستا تا شهر رو میرفتی برای مدرسه، حتی پولی کرای ماشین هم نداشتی. احساس کردی یه وجودی در دامادش هست، باش دخترم رو میسپارم بهش. ولی سختی زندگی شما کماکان سر جاشه دیگه.
کاملا.
چیکار میکردی؟
بعد از اینکه ازدواج کردیم اولین شغلی که من انتخاب کردم میوه فروشی بود. اونم به چه شکلی؟ من یک کیسه سیب زمینی، یک کیسه پیاز خریدم، جلوی مغازه‌ای که بسته بود، خالی بود، مال کسی نبود، بساط کردم. تو میدون انقلاب خمینی. اونجا بساط کردم، ترازو هم نداشتم. مغازه دیگه‌ای بود، اون نزدیکی میرفتم وزن می‌کردم. اون دو تا کیسه رو فروختم.
اینجا
اینجا موقعی که شده بود دیگه میوه فروشی دقیقاً. خب بعد دو تا میوه شد 3 تا، شد 4 تا. اون مغازه رو اجاره کردم. یه مدت کوتاهی رویای زندگی میکردم، هر چیزی که دوست داشتم با اون آرزوهای کوچیک
دیگه. سر خونه زندگی رفته بودیم؟
آره
دیگه.
اینجا ازدواج کرده بودیم، یه خونه اجاره کرده بودیم.
کجا؟
حالا اینم بهتون بگم،
تهرانید اینجا؟
نه نه نه، همون خوبه. ازدواج کردیم، دو تا فرش گبه اصطلاحاً، یخچال، حتی اون پول پیش خونه ما رو یه خیری به ما داد، ما نداشتیم. اون خیر الان هم هست خدا رو شکر، داره هنوز کار خیر میکنه، امیدوارم دیگران هم همین کارو بکنن. ما با حمایت اون فرد رفتیم زیر سقف.
شما حتی برای تشکیل زندگیتون پول وسیله و خونه هم نداشتین بدید؟
نداشتیم. ما اون وامو گرفتیم، دو تا از معلمای دوران راهنمایی من ضامن وام ازدواج 500 هزار تومانی اون زمان ما شدن.
آخه.
رفتیم که خریدمون کردیم با اون مقدار، ما واقعیش هم اون دوست عزیز کمک کرد. بعد شدم میه فروش و کاسبی خیلی خوب بود، زندگی عالی داشتیم. اومدن به من عزیزان حالا فامیل اومدن گفتن که آقا تو با فلانی و فلانی هم دوره بودی، اینا هم شریکت بشن، تو یه داری نون میبری دست تنام اذیت میشی. تو عکسم مشخص بود من فوق العاده لاغر شده بودم، از یه معتادم داغون تر شده بودم، چون میه فروشی یکی از سخت ترین شغلای واقعا موجود تو کشوره.
چهار صبح میرفت دنبال
خرید، حالا میره تره بار تا آخر شب در 11-12 شب شریک شدیم. توی شراکتمون شکست خوردیم، توی زمختای تو کشور یهو میوه خیلی گران شد. ما اونجا به خودمون اومدیم دیدیم که اون زندگی رویایی رو توی این شراکت و خطاهایی هم که داشتیم توی کار خودمون کلا از دست دادیم.
واسه تو میوه فروشی ورشکست
شدم. ورشکست شدم در حدی که تمام اون حالا یه سرویس طلایی که تونسته بودم برای ازدواج برای خانمم بگیرم، اونم فروختم، دادم جای بدهی و از مادر خانمم اون روز 100 هزار تومان در واقع از همه پسنداز زندگیشو قرض گرفتم که بدم جای بدهیایی که بالا اومده بود.
کار بعدی چی شد؟
اومدم تهران. خانومو فرستادم خونه پدرش. اینجا دیگه باردار.
آهان، بچه داشتیم. آره،
باردار بود. رفت خونه پدرش، نه من خونه عمومینا تو زیر زمینشون کار میکردم برای 2-3 ماه. خانومم میومد آخر شبا یا روزهای تعطیل کمکم میکرد، توی اونجا کار کنترات برمیداشتم توی خیابون صاحب زمان تهران اتوبانای. بعد این مقطع عید رفتیم خمین، همون خیار عزیزی که کمکمون کرده بود به من زنگ زد گفت یه کار برات تونستم جفت و جور کنم. گفتم کجا؟ گفت تو شهرک صنعتی شهر. گفتم چی؟ از کو برو ببین اگه دوست داشتی قبول کن. با ذوق و شوق سوم عید بود رفتم اونجا، دیدم یک زمین بزرگیه، فقط دیوارکشی شده، یه اسکلت سوله زدن، دیگه هیچ چیزی وجود خارجی نداره. بعد به اون فردی که مسئول بود رفتم سلام علیکم، گفتم من آقای فلانی فرستاده برای کار اومدم و اینا. گفتش که ما اینجا بهتون خونه میدیم و شما بیا اینجا مستقر شو به عنوان نگهبان. اول یهو انگار بهم برخورد که مثلا حالا بیام اینجا تو شهرک زندگی کنم نگهبانی اینا. بعد دوباره گفتم چاره چیه؟ یعنی رو اجبار پذیرفتم. پذیرفتم رفتیم، نشونم داد دو تا اتاق به هم چسبیده بود 32 متر. یه جایی هم نشون داد گفت اینجا قراره بشه دستشویی. بعد گفتم برق داره اینجا؟ گفت از اون کارخونه کناری یه کابل میکشید برق هم میارید. گاز هم که کلا اونجا اون موقع نداشت. سرتون رو درد نیارم. رفتیم توی شهرک صنعتی که اصلا زندگی کردن طبق قانون شهرک ها ممنوعه،
چون کسی بچه هاتم برده، یعنی خانم بچه هاتم برده
اونجا. حالا نکتهش اینجا سوزی که ما رفتیم توی کارخونه، یعنی رفتیم اونجا زندگی کنیم، 10 روزش بود مائده دختر من اولین بچه من 10 روزش بود که ما رفتیم توی اونجا ساکن شدیم.
بس بالاخره بردی خانم تو بچه که به دنیا آمدن بردی و تو هم شده نگهبان اونجا.
من شدم نگهبان اونجا. یکی از زیباترین بخش های زندگی من همون دوره است و یکی از سخت‌ترین هاست. زمستون خیلی سختی اونجا رد کردیم. بعضی اومدن به اون سر زدن. بعضی ها دمشون گرم اومدن توی اون زمستون به ما سر زدن. زمستونی که برق به حدی اومد که این مسافت شهر تا شهرک رو هیچ کس نمیتونست بره. و من یه کرسی فلزی درست کرده بودم ما زیر اون میرفتیم میموندیم. این نمیدونم چقدر برای شما باورپذیره.
نظر سرما یه شب انقدر سرد بود رفت توی کارخونه مشغول شد خودش سریع چند تا آهن و والا جوشکاری و همه کاری حالا ابوالفضل تجربه کرده بود بلد بود درست کرد. من لحافم نداشتم، پتوی گلبافت آوردم انداختیم روش، بچه‌مون کوچیک بود سردش و دو تایی نشستیم اونورش. تجربه اول اون بود، کسی نبود، تلفن نبود، موبایل نبود، گریه می‌کردیم که این چرا بچه گریه می‌کنه. بعد گفتیم حتما سردشه دیگه، رفت سری کرسی درست کرد والا خودمون یه کرسی آهنی، بعد لباسا و چیزا آوردیم بستیم به این پایه کرسی که این پتوها رو نسوزونه چون آهنی بود
اونجا گیرم بکنه اگه برف و اینا زیاد می‌شد.
واقعا هم گیر کردیم. ما 3 روز اونجا تو اون مقطع 3 روز اونجا بودیم. یا آقای شریفی نام چهارچرخش و زنجیره چرخ بست اومد و اون شب مائده رو برد بیمارستان با خانومم. من به سابکارم زنگ زدم که این اتفاق افتاده، بچه‌ام از حال داره میره. ما نمی‌دونستیم مشکل چیه. اجازه بده من با خانم امینا برم و اجازه نداد. گفت تو نگهبانی حق نداری ترک کنی. من 11 12 شب بیشتر بود. آقای شریفی معلم بازنشسته بود، همسرم و بچه‌ام فرستادن بردن بیمارستان. میخوام یه ذره برگردم به عقب اگه اجازه بدید شما. توی این اتفاقات یه چیزی همیشه انگیزه برای من ایجاد میکرد که این راه رو ادامه بده. تو اون مقطع بچگی یه سال پدر من باید میومد تهران کارگری تو زمستون که به ما پول بفرسته، ولی حتی کرایه اون اتوبوس اومدن تهرانم نبود. من رفتم پیش یه طلا فروشی که برادر کسی بود که پیشش کار کرده بودم، ازش خواهش کردم که به من یه مقدار پول قرض بده. بهش توضیح دادم پدرم میخواد بره کار کنه، عید میاد به شما اینو میده. قبول کرد، اون پولو به من داد، 700 تومن. بعد اووردم دادم به بابام، بابام یه بخشی کمیشو داد به خونه و اومد تهران. عید اون سال بابام نزدیک عید برگشت، خوبم کار کرده بود. گفتم بابا، گفت بله. گفتم پول فلانی رو میدی ببرم بدم بهش؟ گفتیم عید میارم میدم بهش. اینجوری گفتم اینا. گفت بابا همون موقع که اومدم بردم بهش دادم. گفتم بابا مطمئنی؟ گفت آره. خیلی خوشحال شدم بابام برده اینا داده. دو ماه بعد با یه دوچرخه ای که با چه بدبختی همون دوچرخه رو تهیه کردیم با داداشای کوچیک‌تر از خودم، توی روستا داشتم میرفتم، یه ماشین اومد، ماشین در واقع همون فرد، دو تا بوق زد و من کلی خوشحال شدم که چقدر مثلا دوستم داره من حالا دیده بوق میزنه. اول دست بلند کردم دیدم پیچید جلو و زد، اومدم پایین و سلام علیک کردم و سلام آقای فلان اینا. گفتش که سلام، جواب داد، گفت بیا اینجا. رفتم اونجا، یعنی آروم یقه منو گرفت و یه جمله گفت: آره علی خانی، خیلی ریلکس خیلی ساده من گفت: بچه گدایی برای تو خیلی زوده.
خیلی بهت برخورد.
کاش بر میخورد. له شدم. له شدم، اما هیچ وقت اینو یادم نرفت. این بخش این قصه رو کم نیستن آدمایی که میدونن. چون من گفتم برای اینکه کسی به کسی این حرفو هیچ وقت نزن.
آف از این جمله تو زندگیت مؤثر بود؟ تکونت داد؟
خیلی. این مؤثرترین جمله‌ای بوده که تو زندگی من اتفاق افتاده و همیشه تلاش کردم برای اینکه این اتفاق برای بچه من، برای بچه دیگه نیفته. ببین آقای علی خانی، گذشته من خیلی سخت بود و گذشته دیگه بر نمیگرده، اما اون گذشته داره هر روز تکرار میشه، نه برای من، برای بچه های دیگه، برای بچه های مثل من. من اگه اینجا برای خودم نیستم، برای اون بچه هم که مثل من. شما تا حالا مردخوری رو شنیدی آقای علی خانی؟ میگن مردخوری فلانی رفته مردخوری.
چرا شنیدیم؟
ما تو کودکیمون خوشحال میشدیم از مردن آدم ها، برای اینکه حلوا میدادن سر قبر، میوه های خوبی رو میوردن میدادن، تا کسی نمیورد به کسی چیزی نمیدادن. ما وقتی یکی بلنگو صداش بلند میشد از منار مسجد امامزاده که مردم بیایید فلانی مرده، پدر مادر که میشناختن ناراحت میشدن، ما میگفتیم خدا رحمتش کنه، ولی بیشتر خوشحال میشدیم. نه من، فکر نکنید این قصه من و داداشای من و خواهرای منه، نه، قصه خیلی خانواده‌های دیگه تو اون محله، تو اون منطقه بود. توی دوران راهنمایی من این قصه ها رو من برای خانومم گفتم، برای بچه‌ام گفتم. شب به شب برای آریا تا میخواد بخوابه میگم بچگی بگو، برای بعضی از اینا رو میگم. سوم راهنمایی بودم، هر روز دل درد میگرفتم، هر روز سر یه ساعت مشخص کف کلاس میافتادم. آقای گیلانی مدیر مدرسه بود، آقای مرادی معلم حرف و فنم بود. هر روز مادرمو میخواستن. من هیچ وقت پدرم مدرسه‌م نیومد، هیچ وقت، نه تو خوبیش نه تو بعدیش، چون نمیدونست اصلا کلاس چندمم. مادرم اومد گفتن که این بچه ببریدش دکتر و اینا. اون موقع که طرح تحول سلامتی نبود همه بیمه باشن. مادرم به آقای گیلانی گفته بود که من پول بردن دکتر این بچه رو ندارم. مدیر مدرسه بهش پول داده بود، منو بردن دکتر. فکر میکنید مشکل چی بود آقای علی خانی؟
چی بود؟
دم افطار گفتن این کلمه شاید خیلی قشنگ نباشه. اون زمان بیشتر از 24-5 روز بود که صبحونه نهار شام ما چای شیرین می‌خوردیم با خاک قند و تمام شکم من توی دل من با کرم شده بود. یکی سر یه ساعتی گشنه‌شون میشد، نزدیک ظهر که میشد دنبال شیرینی بود. صبح چای شیرین رو توی استکان می‌خوردیم، ظهر تلیتش می‌کردیم توی یه پیاله با قاشق می‌خوردیم. خیلی الان اینو میشنوم میگن پما کجا بودیم، چرا به ما نگفتید؟ خیلی ما رو حمایت کردن، اما هر روز زندگیمونو کمیته امداد، هر روز زندگی ما رو، فامیل هر روز زندگی ما رو، برادرم کار میکرد تهران هر روز زندگی ما رو، همه اینا یه بخشی میشد، ما بقیش چی؟ اما اون موقع هم که این حالو پیدا میکردم به اندازه اون جمله درد نکشیدم.
تو میگی یکی از بخشای بزرگ خوب زندگیت و شاید شروع، تو میگی خانمت گریه میکنه، میگی دفعه اول جمعه داری میشنفی اینا رو؟
نه، ولی هر بار که صحبت میکنه قشنگ حسش میکنم، یعنی اون حالتش رو حس میکنم.
جمله عجیبی شنیده ها، وقتی اون آدمه توه روستا بهش میگه که بچه برا تو گدایی زوده، انگار حافظ چک محکمی تو گوشت بوده،
چون بابام پوله رو نداده.
بریم راجع به ماجرای بعد از همه این سختی ها و شاید مردم خیلی دوست داشته باشن امروز تو رو بدونن، تو چی کار میکنی و ابوالفضل به عبارتی شاید تنگ دست و کسی که وسط یه فقر دست و پنجه نرم کرد باهاش، این روزا چی کار میکنی که اینقدر محکم حرف میزنه؟ خب بذار یه قسمتی رو با هم تماشا کنیم که فکر میکنم تو همین آیتم اتفاقات خوبی از زندگی تو هم روایت میشه و برگردیم بعد از ماجرای نگهبانی در کارخونه و یهویی اتفاقی که خودتون در واقع تبدیل میشیم به قهرمانای زندگی خودتون رو برامون نقل کنیم. بریم ببینیمش، برمیگردیم.
اینجا همون مغازه‌ایه که من در واقع جلوش بساط خودم رو پهن میکردم، بسته بود و سوپر میوه باران رو درست کردم. و جالبه که این رنگ آبی که هنوز بالا هست یادگار اون زمانه که من این کار رو انجام دادم. اینجا همون رودخونه خشک روستای ریحانه، اونجایی که یه بخش زیادی از روزای کودکی من، برادران و حالا بچه های دیگه معمولا اینجا میگذشت. این گشتنم پر از خاطره بود، خاطرهای خوب، خاطرهای بد. خاطرهای بعدش این بود که شما بچه ای رو اینجا میدیدی که میوه ای رو از توی همین زباله ها میدید که شاید هیچ وقت نمیدید و دوست داشت بخورش. من شاید پنهان از دید برادر بزرگتر یا کوچکتر این کارو میکرد، برای اینکه هیچ وقت اون میوه رو جای دیگه ای نمیدید. آره خودم این کارو کردم، واقعیت خودم این کارو کردم. یه بار یکی از بچه‌ها رو داشت هندونه میخورد، دیدم خیلی دعواش کردم، بعد بهم گفتش که تو که دعوا میکنی چرا اون روز مثلا به فرض مثال اون تیکه یه ذره از یه آناناسی به پوستش بود و داشتی زبون میزدی نزده میکرد. رسیدم به یک ایده در حوزه چاپ پرچم، یک دنیا کار، حرف، اقدام، ایده هست که هیچ کس سراغش نرفته. 105 نفر مستقیما کار میکنن.
خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. آروم با حرف بزنید.
نه بیدار نمیشه
نگران نباشید. ماشاءالله. مگه میشه اینقدر عمیق وسط این حجم سر و صدا؟ خوش به سعادتش. شبیه داره این فصل گرمام داره میاد، شبیه باباهای ایرانی هم هست که علاقه عجیبه خوابیدن زیر کولر داره. اصلا دعوای کولر در فرهنگ ما چیز عجیبیه واقعا. این همه ماجرا برای ما تعریف کردیم، به من بگو چجوری الان یه همچین وضعی به هم زدی شما قربان؟ اختلاسی تو کار بوده، رانتی تو کار بوده، پولی جایی پیدا کردی، زمینی دوکندی، گنجیه
بودم جای شما بودم یا جای بیننده های شما بودم میگفتم احتمالا یا همین بند په بالاخره یه گنجی، یه پارتی، یه
ابوالفضل قصه ما که یه روزی چون با افتخار میگه خانم جلوی شما میگم و از شما اجازه میگیرم، ابوالفضل قصه ما که یه روزی تو آشغالای مردم دنبال یه چیز به درد بخور میگشته، هر کاری کرده، یه روزی کسی بهش نهیب میزنه، دیگهش رو میگیره، بهش میگه بچه گدایی واسه تو زوده و تمام غرورش رو میشکنه، کسی که دست زن و بچهش رو میگیره میبردشون توی جایی به شدت دور افتاده و میشه نگهبان توی واحد سیمتری بدون گاز و هیچ امکاناتی، اون همه ماجرا و بلایی که سر شما اومده، امروز تو چیکار میکنه؟
توی اون کارخونه من یه کاری رو انجام دادم، یعنی موقعی که نگهبان اونجا شدم و توی همون هول و هوش برای رفتن به خدمت سربازی، قبلش من تو رشته ریاضی فیزیک با معدل بالا ترک تحصیل کردم که برم دنبال یه لقمه نون. بعد از اون خانمم یکی از شرطهاش توی اون ازدواج این بود که من شوهر سیکلومی نمیخوام و باید قول بدی که ادامه تحصیل میدی. خب منم دوست داشتم، این رو قول دادم. مدرسه شبانه، یعنی ازدواج کرده بودم، یه بچه داشتم، تو کارخونه کار میکردم، مدرسه شبانه رفتم ثبت نام کردم رشته علوم انسانی، دیپلممو گرفتم، پیش دانشگاهی گرفتم، کنکور شرکت کردم و قبول شدم در رشته مدیریت صنعتی. تو صنعت کار میکردم و رشته مدیریت صنعتی.
یعنی این موقعی که داری تعریف میکنی کماکان نگهبان اون کارخونه؟
بله، نگهبان و حالا مسئول فنی. من نگهبان نموندم، نگهبانی رو داشتم، کارهای فنی رو یاد گرفته بودم، خودم رو نشون دادم به اون صاحبکارم، خودم رو اثبات کردم، مسئولیت انبار رو بهم داد، اعتماد بهم کرد. این اعتماد باعث شد من تجربه های خیلی خوبی رو اونجا به دست بیارم. حالا رفتم یه رشته‌ای که دقیقاً با صنعتم مرتبطه. این که میگم رفتم یه رشته‌ای، نه اینکه مدرک بگیرم، لیسانس بگیرم، فوق لیسانس بگیرم. من دو ترم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام‌نور که تحصیل کردم، اون چیزی که تو کتاب دیده بودم، خونده بودم و توی صنعت تو همون کارخونه اومدم به کار بستم. اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاد. من بعد از حالا سالها زندگی کردم، برای اولین بار یه دونه لپتاپ برای خودم، یه دونه خط تلفن برای خودم گرفتم، یه گوشی برای خودم گرفتم، اومدم جزء آدمیزاد. لپتاپی که گرفتم تمام تحقیقات دانشجویی دوستای دیگه، هم کلاسای دیگه رو من انجام میدادم، پول نمیگرفتم، جاش کتاب میگرفتم. اون تحقیق کردن رو باعث شد که من قبل از اینکه به پایان تحصیل لیسانسم برسم، تو رشته خودم تمام نظریه‌های مدیریتی رو فول باشم، خونده باشم، یاد گرفته باشم، چون پروژه های اساتید در همون حوزه ها بود، من برای دیگران داشتم انجام میدادم. توی این مقطع توی عید ما اومدیم یه مهمونی تهران، خونه عموم که برادرم پسر عموم شد، همون خونه یه پسر عمه عزیزی من دارم. همه فامیل ما تقریبا خود ساختن، آدمایی ان که با سختی روش کردن تو حوزه های مختلف، اما عموما تو چاپ لباس و چیزای مختلف. اومد به من گفتش که میپذیری، قبول میکنی که این پسر عمه من آقای امیر طالبیان عزیز، گفت میپذیری بیای بشی مشاور کارگاه من تو اطراف تهران، کار داشت انجام میداد. گفتم خب من خونه سر کارم، اینا گفت تضادی نداره، تو یکی دو تا جمعه در ماه بیا پیش من، به من کمک بکن، من اوضاع کارگاه من نظر روشا و تولید و اینا رو چیزی که به نظرت میرسه کمکم کن. 300,000 تومان سال 90، شروع سال 90، 300,000 تومان من برای دو روز توافق با پسرم من انجام دادم، برای
همین 5 سال پیش. بله. برای 300,000 تومان،
300,000 تومان دو روز در ماه.
اون موقع پولی نبود.
نه حالا به نسبت بود برای من خیلی خوب بود. حقوق ثابت هم نزدیک 500,000 تومان کلا بود اون سال، کارگاهی که جایی که کار میکردم با اون مسئولیتی که داشتم. به تشویق مدیر کارخونه که آقای فرهاد رضایی سمی بود، یکی از عزیزترین آدماییه که خوب به من یاد داد چه کار بکنم، چه مسیرایی رو برم و نقش کلیدی داشت. برای اولین بار اونجا تازه یه دونه رو هم خریدم، وامی گرفتم به است بالای جالب شما بدونید، وامی که من گرفتم کل حقوق من مثلا نزدیک 500 تومن بود، 320 هزار تومن قسط این وامه بود. ولی به تشویق و درس هم میخوندم، بچه هم داشتم، همه اینا بود. گفتم میپذیرم، خلاصه سرتون رو درد نرم. شدم مشاور اون مجموعه توی شاهد شهر شهریار، میومدم اینجا. توی دو سه ماه اول اتفاقات خیلی خوبی افتاد، چون من مدیریت میخوندم، اشکالات کار خیلی زیادی رو تو اون حوزه چاپی که داشتن انجام میدادن میدیدم و این یهو راندمان رو شاید نزدیک به دو برابر تو همون دو سه ماه انجام داد. بعد همون دو سه ماه این پیشنهاد، این فکر به وجود اومد که آقا تو میای با من کار کنی؟ و اینجا من باید تصمیم میگرفتم. حقوق میشد 700 هزار تومان کل حقوق، دیگه 300 تومان نبود. کلا من بیام تهران زندگی کنم، شهریار، و 700 هزار تومان حقوق بگیرم. اونور خونه زندگی توی خمینی
میفهم.
و جالبه بدونید که هیچ وقت تهران نیومدم. برای اینکه همون مشاوره رو که دادم و کار شروع کردیم، رسیدم به یک ایده که در این حوزه که الان دیگه باید ازش اسم بیارم و دیدن توی فیلم، در حوزه چاپ پرچم یک دنیا کار، حرف، اقدام، ایده هست که هیچ کس سراغش نرفته و شاید زشترین چیز این باشه که نماد ملی کشورت رو از کشور دیگه ای، از چین تولید کنن بیارن، نمادی که هم توش ذکر مقدس الله به کار رفته، اصلا چینی نمیدونه این چی هست، سبا این که تو هر کشوری شما باشی نماد ملی، نشانه عزت و غرور و شرافت و همه چیزته.
بله.
بعد این رو توی کشور دیگه داشتن تولید میکردن، اینجا این بازار در اختیار دیگران.
خب تو چیکار کردی؟ این احتیاج به سرمایه اولیه داشت، تو الان کارخونه داری، کلی آدم برات کار میکنن، درآمد، حقوق، بیمه، تشکیلات، این از کجا اومده؟ همین یواش یواش مشابه 500 تومان 700 تومان
که نه اصلا اینجوری نیست. برج ماه مرداد، ماه سال 90، من آقای امیر طالبیان، آقای جمال نوروزی شدیم 3 نفر، یه اکیپ 3 نفره که یه بخشی دانش این کار رو داشتن تا حدود خیلی زیادی، یکی مدیریت کار رو بلد بود. یه شرکت تأسیس کردیم و مکانیابی کردیم که حالا این کارخونه رو، این توسعه رو، این کارگاهی که اجاره‌ای بود رو می‌خوایم بکنیم، کارخونه چی جوری بکنیم، چه کار بکنیم. و فکر می‌کنید با چه مبلغی ما شروع کردیم؟
چرا؟
10 میلیون تومان. 10 میلیون تومان. دقیقاً چکی که دادیم با آقای طالبی، هم محلی رو که خریداری کرده بودیم، 10 میلیون چکو که دادیم، چند سول کشید تا از فروشایی که داشتن حالا چیزای دیگه این رو تامین کنیم. اما یه اعتباری بود.
و چرا خمینی رو انتخاب کرد؟ چرا شهر خودت انتخاب کرد؟
این خیلی سوال جالبیه. شهر خمینی در سال 90 14,000 بیکار داشت که بالای 3,000 نفرشون لیسانس به بالا بودن. شهر ما شهر بزرگیه، شهری که سرنوشت یه دنیا رو در این قرن حاضر به خاطر اینکه زادگاه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی هستش رو تحت تاثیر قرار داده، اما 14,000 تا بیکار داشت. و یکی از شهرهایی که در مرکز ایرانه اما جزء مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته بود. پس چرا من رفتم خمینی؟ یک، در مرکز کشوره و همه جا دسترسی داره. دو، نیروی کار ارزان قیمت وجود داره. سه، خب من اهل خمینم، من توی همون شهر بزرگ شدم. درسته توی زباله‌ها و مال پلاستیک میگشتم، اما گفتم خیرانی بودن، آرایشگری بود که کمکم کرد، معلمی بود که یارم شد. آقای سر اینا
به شهر خودت دین داری؟
احسن. و بچه‌هایی که توی روستای من بزرگ شده بودن، مثل پدر من، مثل خود من، بیکار بودن. اگه قرار بود منم پشت کنم بیام بچسبم به تهران، پس کی قراره بره به اونا کمک کنه؟ جز خود ما.
با 10 میلیون کارخونه رو شروع کردین، جاشو خریدین، الان چقدر کار می‌کنم برای تو؟
من یه پرانتز این وسط خالی مونده بگم، یه چیزی هست که ابوالفضل تو حالا شهر خمینی با سخت‌گوشیش، با تلاشی کرده بود، تونسته بود خودش رو توی خمه نشون بده، بین آدمای بزرگ خمه جا پیدا کنه. اعتباری که بهش داشتن، اعتمادی که بهش داشتن، حالا بانک میرفت برای گرفتن وام بود، آدمایی که می‌خواستن بیان اونجا سر کار، خانمایی که می‌خواستن بیان، خانواده‌هاشون به ابوالفضل اعتماد می‌کردن، اینا همه بود پشتوانش که تونست.
آقا الان چقدر آدم تو کارخونه شما با مدیریت شما کار می‌کنن؟
توی مجموعه که به همراه اون دو دوست عزیز ما ایجاد کردیم، 105 نفر مستقیماً کار می‌کنن. و الان من در حال در واقع اجرای کردن یک طرح جدیدم.
مستقیم و غیر مستقیم
بالای 500 نفر.
بالای 500 نفر درآمد دارن از کارخونه تو.
از اون کارخونه‌ای که ما 3 نفر ایجاد کردیم، اینو من تأکید می‌کنم چون هیچ‌وقت یه نفر نیست. اون گروهی که این کار رو انجام دادیم، درسته من تلاش خیلی زیادی کردم، ایده، خلاقیت، خیلی چیزای دیگه، اما 105 نفر اومدن و توی اون مجموعه مشغول به کار شدن. از اول 105 نفر نبودن، 4 نفر بودیم شروع کردیم.
آها 4 نفر بودیم. بله. با همون 10 میلیون پول اولیه شروع کردین که مدیریت از تو، دانش از دانش و مدیریت از تو، رفقا یه نفر هم سرمایه آورد، بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد تا امروز که الان یه کارخونه خیلی بزرگه.
تا جایی که ما شدیم کارآفرین برتر سال 92، سال 93، سال 94 شدیم، واحد نمونه صنعتی سال 94، سال 95 شدیم، برند برتر صنعتی در سال 95.
افتی چیزی بپرسم، میخوام بقیه خانوادت رو دعوت کنم، چون هم فهم میکنم هم یه دونه رو دارید، نمیدونم شما ست بچه دارید. براحت میپرسم سوالمو، داشتم فکر میکردم خیلی جذاب میمد. ابوالفضل قصه ما که یه روزی تو آشغالا دنبال یه چیزی به درد بخور میگشت، الان داره بزرگترین نماد سرزمین منو تولید میکنه، یعنی پرچم کشورم. چه احساسی داره ابوالفضل؟ به خواب میدیدی این روزا رو؟
نه واقعا نمیدیدم، صادقانش اینه که اصلا نمیدیدم. یه روز با یه عزیز سوار ماشینی بودم، یه ماشین نسبتا خوب، کوچیک بودم، جوان بودم، بعد تو فکر بودم، گفت به چی فکر میکنی؟ گفتم یعنی میشه یه روزم من ماشین داشته باشم؟ گفت چشم به هم بزنی میگیری. اون روز براش حساب کردم، با اون حقوق 273,000 تومان حقوقم بود حساب کردم، مثلا من 30 سالم که کار میکردم همون یه دونه ماشینم هم نمیتونستم بگیرم، چه روز خونه زندگی یا حالا کارخونه یا سهام چیزهای دیگه که معیاس. اما شد.
یادت میاد کارشناس قالی که میومد قالی های مادر تو رو تو خونه ببینه، به تو شکلات میداد، میگفت صبر کن درست میشه، خودت باید بسازی.
خودت، این نکته مهمیه. ما همه، ببخشید من اینو میگم، از همه بینندگان شما من عذرخواهی میکنم، ما به ناله کردن عادت کردیم، همه مینالیم اما حاضر نیستیم قدمی برداریم. از فرهنگ بیمار، از مشکل اقتصادی، از فقر، بیکاری، همه چی، ترافیک، اصلا هر چیزی، اما سهمی برای خودمون قائل نمیشیم که تو این درست کردن، تو این اصلاح کردن سهم ما چیه، پس چه قدمی قراره برداریم.
یه ذره برام تعریف کن از کسایی که میخوام دعوتشون کنم. بفرمایید لطفاً. من دعوت میکنم پدر مادر عزیز ابوالفضل و دو تا دیگه از بچه هاشونو. شما یه خانواده 5 نفره این الان.
یه اعتقادی که دارین که هر بچه که خدا بهش میده روزی اون بچه رو همراه بهش میده، و واقعا هم همینجوری بود تو زندگیمون.
خب الحمدلله.
گل پسرم و دختر خانومم، پدر عزیزم و مادر گلم.
بفرمایید. بچه شما بریم بیشه مامان باباتون، من راهنمایی کنم پدر مادر رو. مراقب باشید، آروم و آهسته تشریف بیارید لطفا. بفرمایید مادرم، بفرمایید. بابای آقای خانجانی فکر کنم کلی داره به من فوش میده. بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. بفرمایید
بابش،
بفرمایید. خب پس این ستا، شما اسمتون چیه خانم؟
مائده خانم.
مائده خانم، ببخشید من خانومش رو جا انداختم، من معذرت میخوام. مائده اون چیه دسته؟
من کتابی که بابا وقتی که بچه بوده با کارتون و سیمایی که داشته درست کرده.
متوجه شدم، کتابی که تو بچگی داشتی و با کارتون.
این نمونه ای از دفترهایی که من درست میکردم، ولی این کتابه. اون موقع دفترهایی که بچه ها دور مینداختن برگ سفید داشت، من جمع میکردم، بعد با یه سیم فلزی سرخ میکردم، سوراخ می‌زدن مثلا.
دیگه اینا کارتون دیگه. آره و اینم یه سیمه که بره. کردیش دفتر.
این کتابچه است که حالا دفاتر خود دیگه استفاده می‌کردم، دور می‌انداختم، ولی اینو نگه داشته بودم، هم برای دل خودم، هم برای اینکه بعدها اگه خدا بچه بهم داد بهش بگم ما چه جوری درس خوندیم، چه جوری روش کردیم. و اینو بعد دادم به دخترم مائده بچه‌ام.
خیلی به نظرم ارزشمنده مائده خانم. درست گفتم این دفعه مائده خانم؟ خانم رو محکم گفتم که اشتباه نشه. خیلی خوش اومدید. مادرم از ابوالفضل برامون تعریف میکنین؟ فکر میکردیم پسر کوچولوتون یه روزی که همچین برو بیایی را به نزو باز خودشو کلی آدم سر سفرش بشینن؟
اول امیدم به خدا بید و فعالیت خودشو هوش و حواس خودش بود، که خیلی هوش و حواسش خیلی زیاد بود.
این روزا لذت میبره از این که این زندگی خوبی
بله.
داره ها؟
بله، باعث سربرندی خودم و خانوادم و شوهرمون.
و الحمدلله توی صحبتاش خیلی از شما صحبت کردن، از اینکه چقدر شما تلاش کردین و براشون زحمت کشید.
وظیفه‌مون بده، مادریم، حق مادریم بود.
شما چی پدر جان؟
ما حاصل بچه‌ام به زحمت و
شما از ابوالفضل راضی؟
بله.
خب خدا روش. فکر میکردین یه روزی به یه همچین جایی برسه ابوالفضل؟
خدا حیمشون، از آقای عبداللالی در ریحان مانده از اون همیشه شد تا سو میده ها میده من رو تنگیه خودم بهش هرچیم خواستم به بزرگواری شما داد.
آه یعنی شما آرزودار این روزا برای بچه هاتون بودید. خب خدا رو شد، خدا رو شد. خیلی ممنونم، نمیدونم با چی بگم. قصه خیلی جذابی بود، امیدوارم که این خانواده همیشه در آرامش باشین، همیشه در آسایش باشین و عافیت. این دعایی که هر آنچه خوبی است در ذیلش میگنجه شامل حال همه شما باشه. و چقدر خوب که شما یه همچین پشت و پناهی بودید. شاید قصه ما یه جای ایراد پیدا می‌کرد اگه تو روزای خوش ابوالفضل کنارش اضافه می‌شدی. شما تو روزای سختی شدی همسرش که شاید خیلی‌ها فرار می‌کردن از ابوالفضل اون روز. قصه های ما، می‌خوام یه سوالی از مائده خانم بپرسم. تو حتما مثل بیشتر از ما، شاید ما امروز با بابای تو آشنا شدیم. می‌دونی بابای تو در گذشته چقدر سختی کشیده، چقدر تلاش کرده تا امروز یه موقعیت خوبی داره برای شما؟
بله.
همه رو برای تعریف کرده؟
همه رو، تا جایی که تونسته همه رو برام تعریف کرده.
خب تو خودت اگه بخوای نظرتو راجع بابات بگی چی میگی؟
خیلی سختی کشیده، خیلی آدم خوبیه.
و تو حاضر این سختی ها رو بکشی؟
بله.
واقعا؟
بله.
یه جوری میکنه واقعا، همچنان امکان نداره دیگه. فکر کنم نسل جدید که دیگه از این خبرها نیست ها؟ نسل ما هم این خبرها
چون باباش نذاشته سختی بکشن، الان میگه چون فقط شنیده.
خب خوبه یا بده؟ یه تعادل لازم داره دیگه.
بده. چون باباش خیلی براشون زمینای راحتی رو به نظرم فراهم میکنه.
البته میدونن
توقعات
من آشناشون کردم، ولی خودم فکر میکنم که بعضی از حادثه ها تو زندگی کمبودها مهمترین انگیزه میشه برای آدما برای اینکه موفق بشن. من اگر اون شرایط نداشتم هیچ وقت روی این صندلی امروز نشسته بودم.
نه اینکه آدم بهترین ها رو برای خانواده‌اش بخواد که بی‌نظیره، اما این که نتونه به ضربه‌ای بزنه به بچه‌اش که خود ساختگی رو فراموش کنه، این خیلی نکته مهمیه. نکته آخر من و خدا حافظ، خیلی ها دارن الان من و تو رو تماشا میکنن. تو خیلی حرفای بزرگ بزرگ زدی، نه من. پس جواب بده. شبیه ابوالفضل 25 سال پیش، 30 سال پیش، تو نقاط دورافتاده کشور من، حتی شهرهای بزرگ، کلی آرزو دارن، چیزی دست پاشون ندارن، منتظرن، نگرانن، شاید ناامیدن، پول ندارن، پارتی ندارن، رانت ندارن، کسی هم در خونهشون نمیزنه یه موقعیت بزرگ رو بهشون هدیه کنه یا هبه کنه. با چیکار کنن؟
خودشون که هستن. ببینید اینایی که شما گفتید انتظاراتی که از غیره، منتظریم یه اتفاق ویژه‌ای بیفته، منتظریم یکی در خونه رو بزنه بگه بفرمایید، زندگی، این موقعیت شغلی خوب، اینا هیچ کدومش محقق نمیشه. اونی که دستشو میزنه، میذاره رو زانوی خودشو، میگه یا علی، موفق میشه. این شعار نیست، کافی متفاوت ببینن، کافی قدر داشته هاشون رو بدونن و ایمان داشته باشن. ایمانی که میگم نمیخوام ادعا کنم من خیلی آدمه دیندار به اون مفهومی که حالا الان میگن شعاره، نه، ایمان داشته باشن به خدا، به اینکه خدا بعد بندهشو نمیخواد. تو یه قدمی بردار، تو یه حرکتی انجام بده.
درست یه کلکلی هم داشتی، میگفتی از با خدا خیلی بحث میکردم و شاکی بودم از اون زندگی سخت و سنگینی که داشتم.
الان دارم حساب پس میدم من به خدا. الان دیگه برعکسه، اونجا من سوال میکردم، الان خداست که غیر مستقیم داره سوال میکنه. یه موقعیتایی رو سر راد قرار میده، میگه دیگران برای تو کردن تا تو شدی این، تو داری چی کار میکنی؟ دوباره کسی قدم برمیداری؟ آزمایش میکنه، امتحان میکنه. هر جا درست بهش جواب دادم نتیجه خوبی گرفتم، هر جا یه موقع اشتباه کردم بلافاصله متوجه شدم که اینجا دارم چوب اون اشتباهمو میخورم.
حاضری برگردی یه بار دیگه همه این سختی‌ها رو متحمل شی؟
بگم آره دروغه، اگه بگم آره واقعا دروغه، اما اگه برگردم خیلی به نظرم میتونم بهتر از قبل.
چیز به درد بخوری لای همه این سختی ها بوده برات؟
آره، دل خوشی که من و خانوادم کنار هم همه داشتیم. من عاشقانه پدرم رو دوست دارم، عاشقانه مادرم رو دوست دارم، عاشقانه خودم رو مدیون برادر بزرگم میدونم، رضا، کسی که خیلی دوست داشتم میشبم بیاد، خیلی هم تلاش کردم، اما مثل همه این 20 سال که دوری کرد بازم نیم.
همین خانواده دیگه، آخه همه بزرگ شدن.
یه
عاشقانه یادت رفت که بگی کیو دوست داری که بغلت، یه بچه هم الان بغلش نشسته. اینو بگو که بتونی راحت با امنیت خاطر برنامه بری.
این اصلا نیاز به گفتن نداره.
این آره، مادر نیاز به گفتن داره، خانومت نیاز به گفتن نداره.
خانومم صاحب این زندگیه، خودش شریک این زندگیه، خودش مالک این زندگیه. نباید به نظرم گفت خودش
این از همه چی مهمتره.
آره نه
سمه خدا رو شکر که این بچه ها که کنار هم دیگه وایسیدن تو این عکسه، داداش بزرگ انقدر مرد بوده و با معرفت که سختی ها رو به جون میخره برای درس خوندن بقیه خواهر برادر رو، و ابوالفضل با اون کاپشن بزرگ که چند تا سایز از خودش بزرگتره، امروز کارخونه بزرگ داره تو شهر خودش، برای اینکه رسالت و وظیفه‌ای رو که این روزها داره اینه که شغل درست کنه برای همشهریاش. آفرین. درد بزرگی از جامعه واست و نمیدونین چقدر آسیب محصول بیکاری آدم ها تو کشور ماست.
آقای علی خانی من اجازه میخوام دو تا چیزو بگم یه خورده سریع. اول اینکه من دهیار همون روستا هم و سعی میکنم جبران کنم خوبیایی که بهم شده و نادیده بگیرم بدیهایی که به من یا خانواده‌ام یا افراد دیگه شده. هنوزم که هنوزه بچه‌های مثل من تو همه روستاها، حتی تو همین تهران هست، وجود داره. آدمایی که میتونن کوتاهی نکنن، این میگم میتونن، نیاز نیست پولی به کسی بدن، نیاز نیست حتی غذایی به کسی بدن. مثل همون کارشناس قالیه، اگه فقط به درد و دلا گوش کنن، اگه مثل اون معلم یه کتاب بدن تو رو توی یه مسیر درست هدایت کنن، اگر گوش خوبی باشن برای شنیدن درد و دلای آدم‌ها، اتفاقای بزرگی میفته. آقای علی‌خانی، فقر انتخابی نبوده و حالا ما فقیریم، اما این ربطی به هوشمون نداره، این ربطی به شخصیتمون نداره، این ربطی به خلاقیتمون نداره. چون یه کسی لباس خوب تنش نیست، دلیل نمیشه که هوش پایینی داشته باشه، فهم کمی داشته باشه، شعور اجتماعیش پایین باشه. ما رو از روی لباسامون قضاوت نکنن. نه پول داره رو میشه از روی جلدش قضاوت کرد، کاری که من بچه بودم میکردم و الان میفهمم اشتباهه، اصلا این شکلی نیست، این یه فرهنگ غلطه، باید به همه احترام گذاشت. حتما برای هر داشتن یه دلیلی وجود داره، حالا یا موجه که اکثرا 99% نه، یا غیر موجه. و اگه کسی نداره، یه لباس کهنه دستشه یا تنشه یا غذای خوبی نمیخوره، این نشونه نیست که این از هوش و ذکاوت کافی برخوردار نیست. ما خیلی راحت میتونیم جامون رو عوض کنیم از فقیر به غنی. فقر فقط تو بحث پول نیست، من آدمای پولداری رو دیدم که فقیرن و فقیرایی رو دیدم که از نظر من خیلی قدر.
یادمون نره این شکلی هم حرفای تو بی‌نظیره و بسیار درسته. شاید کسانی باشن که دارن ما رو تماشا میکنن و تو ذهنشون اینو عبور میکنه که خب پس دولت چی، امکانات چی، شرایط اقتصادی چی. بله حتما دولت وظیفه داره که فضا رو فراهم کنه، بستر رو فراهم کنه، امکانات رو فراهم کنه. اما آدم‌های زیادی رو ما تماشا کردیم که امکانات زیادی هم داشتن اما آدم‌های خودساخته و قهرمانی نبودن. و اتفاقاً برعکس، تو شنیده‌ها، تو قصه‌ها، تو حوادث، تو ماجراها، حداقل منی که سال‌ها روبروی آدم‌های نشستم و تماشاشون کردم، میتونم به جرئت بگم قاطبه‌شون کسانی بودن که از شرایط سختی عبور کردن که این روزها شرایط خوبی رو تجربه می‌کنن. خیلی متشکرم ازتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما هم خداحافظی میکنم. ماهتون عسل و تا فردا خدا نگهدار.
شاید این حسرت من واقع یکی شدم شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، وقت تو گریه تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض ناز تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد. شب تنهای تو